بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب، صحبت در غلو بود. به مناسبت غلو گفتیم غلو در این کتاب مرآت الانوار در دو جا بحث شده، یعنی در دو جا مطرح شده. یکی همین جایی که یک کلمه ایشون از غلو آورد، بنده میخوام وارد بشم خورده ای، یکی هم اواخر قبل از ورود به کلمات قرآنی در مرآت الانوار در همین مقدمات ایشون وارد بحث غلو میشه مفصل. انشالله اگه توفیق باشه زنده باشیم اونجا خواهیم پرداخت. گفتیم کلامی از مرحوم آیت الله خویی در بحث غلو بخونیم از کتاب فقهشیه. بخش اول و بخش دوم رو خوندیم که از جهتی عده ای از غلات اگر باشن چنین به چنین معنایی کافر به ذاتن ایشون فرمود، عده هم فرمود کافر نیستن مشرکن، عده هم فرمود مشرک نیستن ولی مطلبشون باطل هست از باب انکار ضرورت. انکار ضرورت، انکار ضرورت کدوم بود؟ اونی بود که قائل به تفویض بشه، یعنی کسی قائل بشه کل امور تکوینی و تشریعی را تفویض کردن به خداوند، تفویض کرده به اهل بیت، خود خدا رفته کنار. اینم انکار ضرورت هست و موجب کفر هست و موجب نجاست هست، بر فرضی که کسی در بحث انکار ضروری قائل به نجاست منکر ضروری باشه. اونجا باز بحث منکر ضرورت هست، بحث دیگه، نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم. و یک بحثی هم اینجا داریم چون اینا رو خواهیم بهش پرداخت، دیگه بنده اینا رو وارد نمیشم، اینا رو میذاریم برای اون آخر بحث غلو که گفتم میخوام وارد بشیم. بحث تفویضه، مثلا تفویض اهل بیت یعنی چی؟ این بحث بسیار خوبیه در جای خودش در فضائل اهل بیت. خب بازم تکرار میکنم، بحث ما بحث فضائل اهل بیت نیست، بحث ما بحث مقامات اهل بیت نیست، بحث فقه نیست. ما میخوایم بحث غلو رو به مقداری که یک ضوابطی از روایات و فقه شیعه دستمون بیاد که متوجه باشیم که ابوالخطاب که غالیه قائل به چه نظری بوده، بتونیم فرق بزنیم، یه خطکش دستمون باشه. توجه کنید خیلی مهمه، ما به عنوان یک شیعه، به عنوان کسی که اهل علمیم، بالاخره اهل روایتیم، حدیثیم، با این مسائل مرتبط هستیم، یه خطکشی دستمون باشه اگر چه کسی چه قولی چطور قائل شد، در چه فضیلتی از فضائل اهل بیت به چه کیفیتی قائل شد، این میشود غالی. اگر نبود نمیشود غالی، مثلا میشه دروغگو، میشه کذاب. اگر بود مثلا مطلبش هم غلط باشه غالی نمیشه، نجس نمیشه، کافر نمیشه، میشه قول غلط. و اینها رو بتونیم فرق بذاریم. از این جهت داریم کلام مرحوم آیت الله خویی رو میخونیم که کلام خوبی است. البته این کلام جای بررسی داره، ما نمیخوایم وارد بررسی بشیم. هی تکرار میکنم که شنونده بدونه، نمیخوایم وارد بررسی این مطالب بشیم الان، فقط میخوام آشنایی فل جمله با بحث غلو پیدا کنیم. خب رسیدیم به این قسمتشون، فهمید از سالس قسمت سوم، یعنی معتقدات سوم، یعنی گروه سومی که به یک نحو دیگری قائل به فضائل اهل بیت هستند و فضائل سطح بالا، میخوام ببینم اینا غالی هستن یا نیستن. نوع سوم از اعتقادات به فضائل اهل بیت، ایشون میفرماد من یعتقد به ان الائمه عباد مکرمون و هم اشرف المخلوقات على الاطلاق. میگه کسانی قائلن، میگن ائمه عبادن، اینا قطعا مخلوق خدا هستن، خدا نیستن، ولی عباد مکرم هستن، عبادی هستند که مورد اکرام و عنایات پروردگار قرار گرفتن، نه عباد معمولی، عباد مکرمون هستند. و هم اشرف المخلوقات علل اطلاق، علل اطلاق یعنی همه مخلوقات، یعنی از زیر این کلمه مخلوق هیچ مخلوقی در نمیره، اطلاق یعنی علل اطلاق، یعنی اینها اشرف هستند، با شرافت تر هستند، یعنی مقرب تر به پروردگار هستند، یعنی دارای فضائل بیشتری هستند از همه مخلوقات. خیلی و لذالکه کرمهم الله تعالی، اصلا به خاطر همین که اینا اشرف مخلوقات هستن و در نهایت بندگی خدا بودن و هستن، خداوند اینها رو تکریم کرده، کرامت های خاص به اینها کرده، قدرت ها، علم های خاص به اینها داده. خب خدا چطور اینها رو تکریم کرده؟ دقت کنید از اینجا، فجعلهم وسائط للفیض، خداوند قرار داده اهل بیت را واسطگانی برای فیض. فیسند الیهم امور تشریع و تکوین، پس نسبت داده می شود به اهل بیت امور تشریع و تکوین، علا ضرب من الاسناد، منتها با یک وجهی از اسناد. ببینید دقت کنید، چون کلام مرحوم آیت الله خویی هست، مهم هست، بحث فقهی هست، موضوع هم مهم هست. من دارم توضیح میدم که واضح بشه کلام. ایشون میگه خدا این اهل بیت عباد هستن؟ بله درست. مورد اکرام خدا هستن؟ بله. اشرف مخلوقات هم هستن؟ این هم درست. خب حالا که اینطور هستن، خداوند اینها رو واسطه های فیض قرار داده. خب نتیجه این که واسطه فیض قرار داده یعنی چی؟ بنده دارم توضیح میدم. چون دو نوع فیض داریم. یک فیض تکوینی داریم، فیوزات تکوینی، فیوزات تشریعی. فیوزات تشریعی یعنی چی؟ مثال‌های مختلف داره. یکیش دینه. خود این که دین وضع بشود، رسول ارسال بشوند، کتاب‌های آسمانی نازل بشود و امور مختلف تشریعی. دین مربوط به دین، خیر، شر، خوبی، بدی، نور، ظلمت، بهشت، جهنم، اینا همه مربوط به امور تشریعی است. حلال، حرام. اینا امور تشریعی، اینا فیوزات تشریعی هست. یعنی مثلا شما یک درجه ایمانی میری بالاتر، یه ثواب انجام میدی، ثواب انجام میدی، از شما قبول میشه. جمیع این امور تشریعی نسبت داده میشود به اهل بیت، اسناد داده میشه. امور تکوینی هم همینطور، برگی از درختی میافتد، قطره بارانی نازل میشود، سیل میاد، زلزله میاد، آتش بشان اتفاق میفته، فردی بچه‌ای به دنیا میاد، انعقاد نطفه میشه، بچه بزرگ میشه، قدش بلند میشه، عقل فرد زیاد میشه، استعدادش زیاد میشه، کم میشه، آلزایمر میگیره، نمیگیره. تمام این امور تکوینی است. امور تکوینی هم نسبت داده میشه به اهل بیت. منتها علی ضرب من الاسناد، یک نحوه اسناد خاص. چرا ایشون میگه یک نحوه اسناد خاص؟ میخواد بگه اسنادی که به اهل بیت داده میشود امور تشریعی و تکوینی، خلاصه شو من بگم، در طول خداست. یعنی خدا کنار نمیره. یعنی همون قول قبلی که منکر ضرورت بود، مشکلش کجا بود؟ مشکلش انعزال باری بود. خدا رو منعزل کرد، خدا رو کنار زد، نسبت به اهل بیت میداد، بالاتر دیگه نسبت به خدا نمیداد. یعنی اسنادش به اهل بیت اسناد تام کامل بود، نه علی ضرب من الاسناد. اسناد کامل یعنی خلقت نسبت داده میشود به اهل بیت و تمام. کل خلقت ها، کل رزق دادن ها، کل احیا و اماته ها نسبت داده می شود به اهل بیت یا نور اهل بیت و تمام. یعنی دیگه بالاتری وجود نداره، کار به اهل بیت واگذار شده. این نمیشه علی ضرب من الاسناد، این میشه اسناد تام کامل. ایشون میگه نه، امور تکوین و تشریع نسبت به اهل بیت داده بشه علی ضرب من الاسناد، نه اسناد کامل، یک نحوه ای از اسناد که تفویض باطل لازم نیاد. تا اینجا درست؟ بعد مثال میزنه. ایشون میگه کما یسند الاماته الى ملک، یسند الاماته الى ملک الموت. همونطوری که اماته نسبت داده میشه به ملک الموت. قرآن صریحا فرموده که ملک الموت چیکار میکنه؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. خیلی خوب، پس نسبت داده میشه. حالا من مثال بزنم، نمیخوام وارد این بحث بشم، این بحث خودش در جای خودش مفصل هم گفتم چندین مرتبه دیگه، خیلی رغبت ندارم زیاد توضیح بدم، هم بحث ما این نیست. الان من خیلی مثال واضحه، واضحش با دستم این شیء روبرومون برمیدارم، نزد همه عقلا، نزد همه انسان ها، نزد شرع، عرف، عقل. آیا اینطور نیست که میگن فلانی این کار را کرد؟ آیا کار را به من نسبت نمیدهند؟ هیچ کی انکار نمیکنه، فعل رو به من نسبت میدن دیگه. میگن فلانی رفت، فلانی نوشت، فلانی آمد. خب این فعل به من نسبت داده می شود، آیا همینجا اسناد فعل به فاعل در همین فعل‌های عادی روزمره انسان‌ها، آیا اسناد تام کامل یا علی ضرب من الاسناده؟ علی ضرب من الاسناده. چون اگر اسناد تام کامل باشه که من مستقل از خدا میشم، من مستقل از اسباب غیبی میشم، مستقل از اون افاضات الهی فعل الله میشم، مشیت میشم، پس علی ضرب من الاسناد به من نسبت. لذا میگیم لا حول ولا قوه الا بالله. خب چون حول و قوه فقط به خداست، یعنی تو اگر کاری با اون حول و قوه انجام میدی به تو نسبت داده نمیشه؟ نسبت داده میشه، در اینی که تو اختیار داری، اراده هم داری، فعل هم داری، در این حال خداوند هم منعزل نیست. لذا ایشون میفرماد همونطور که خداوند در قرآن و نه خداوند، روایات، ادعیه، زیارات، عرف، انسان‌ها افعال رو چطور به ملائکه نسبت میدن؟ میگن ملک باران، باران نازل کرد، میگن این مطلب رو. ملک رزق، رزق نازل کرد. اسرافیل در سور دمید، عزرائیل جان را گرفت. مگه این مسائل گفته نمیشه؟ چرا؟ خب همینطور. یا ول متر الا ملک و رزق الا میکائیل. ایشون میگه همونطور که رزق به میکائیل نسبت داده میشه و باران به ملک باران نسبت داده میشه، بلکه در کتاب عزیز اسناد داده شده از خلقت و شفاء مریض و احیاء موتا به عیسی ابن مریم نسبت داده شده دیگه. انی اخلق لکم من التین، من خلق میکنم برای شما از خاک که هیئت طیر، از گل مانند هیئت یک پرنده. فانفخ فیه، من میدمم در او، فیکون طیرن به اذن الله. بله اذن الله هم هست، ببین به اذن الله میخواد بگه این نسبت رو تام کامل نده به حضرت عیسی. حضرت عیسی به خودش نسبت تام کامل نمیده، همیشه به اذن الله هست. و ابر الاکمه والابرس، من کور مادرزاد، من پیسی رو شفا میدهم، ابراع میکنم، من ابراع میکنم، به خودش نسبت میده، نمیگه خدا ابراع کرد، میگه من ابراع میکنم. و احی الموتا، من مرده را زنده میکنم، ولی به اذن الله. این به اذن الله برای چیه؟ این به اذن الله همون تفاوت قول دوم و قول سومه در کلام آیت الله خویی. در قول دوم اسناد اسناد تام کامل به اهل بیته، در قول سوم علا ضرب من الاسناده، به بیان دیگر در قول دوم خداوند منعزل می شود، در قول سوم خدا منعزل نمی شود. فل اعتقاد، ایشون دقت کنید تعبیر خیلی مهمیه، ایشون میگه پس اعتقاد به این که ائمه، به انهم، به این که ائمه رازق الخلق، رازقو الخلق یعنی رزق دهندگان خلق هستن، نسبت دادن رزق به اهل بیت، رازق من امیر المومنین است، رازق من امام زمان است، علا ضرب من الاسنات ها، و محیو هم زنده کننده اونا هستن. روح رو چه کسی میدمد در بچه در رحم؟ احیا کننده کیه؟ امام زمان هم، امیر المومنین هم. و ممیتو هم، اهل بیت اماته کننده خلق هستن. چه کسی توفی نفس کرد این فرد مرد، چه کسی او را میران؟ امام زمان، به دست حضرته، فعل حضرته، نسبت داده میشود به حضرت. به هذا المعنا، به این معنایی که ما گفتیم، یعنی به معنایی که همون نحوی که به ملک الموت، چطور به ملک الموت نسبت میدیم؟ میگی عزرائیل ما جانشو گرفت، اوگو امام زمان جانشو گرفت، ملکی رو خدا فرستاد روح دمید در این نطفه، در این بچه 4 ماهه در رحم، خب بگو امام زمان روح دمید. ملکی باران فرستاد، بگو امام زمان فرستاد. همونطور که اونجا نسبت میدی، از اون ملک بالاتر باز یک سبب دیگری هست در غیب. به هذا المعنا، به هذا المعنا یعنی چه؟ خود ایشون معنا کرده، یعنی گفته ای به معنا قدرت هم علی ذلک به اقدار من الله، یعنی خدا به ایشان قدرت داده، ایشان قادر بر انجام این کارها کرده، خدا این کار رو کرده و اینا قدرت بر این کار دارن. به حیث لا یرجو الی اعتقاد به ربوبیت هم، به نحوی نسبت بدی خلق و رزق و احیا و اماته رو به اهل بیت، به نحوی نسبت بدی که منجر به قول به ربوبیت اهل بیت نشود، منجر به اعتقاد نشه که تو اعتقاد داری که اهل بیت ربن. ربن یعنی چی؟ یعنی رب ازلا مربوب، یعنی همون خود خدا هستند، یعنی اسناد تام کامل نده، به نحوی اسناد نده که دیگه بالاتر از امام کسی نیست، یا امام به کسی وابسته نیست، یا برای انجام این فعل امام به کسی دیگری نیاز ندارد، اینطور نسبت ندی. ولا به تفویض الامر الیهم، و نه به این نحو نسبت بدی که امر کامل تفویض شده به اهل بیت و اهل بیت مستقل از خدا دارن زنده میکنن و میمیرانند و رزق میدهن. اگر این کار کنه، ایشون میگه لا محذور فی، هیچ محذوری ندارد، ولا یوجب الکفر، موجب کفر هم نمیشود، بل ایشون میخواد بگه یک مطلب بالاتر، هو من الغلو والحسن، این غلو اگه باشه غلو حسنی، غلو خوبیه، یعنی بالا بردن اهل بیت و نیکو بالا بردی، درست بالا بردی، الذی لابد من الالتزام به، باید معتقد به این باشی، فل جمله. حالا ایشون فل جمله گفته، ما بحث داریم روی این قسمت، نمیخوام وارد بشم من، ایشون میگه فل جمله، فل جمله یعنی اجمالا نسبت رزق، نسبت خدمت شما عرض کنم احیا، نسبت اماته، نسبت امور تکوین و تشریع به اهل بیت فل جمله. حالا من نمیدونم تو ذهن ایشون چی بوده، شاید میخواسته گذشتگان رو مثلا نفی بکنه، مثلا زمان حضرت عیسی هم به دست امیرالمومنین بوده، شاید مثلا، شاید میخواد مثلا ایشون بگه که بخشی از خلقت، بخشی از رزق دادن ها، بخشی از اماته ها، نه همه دیگه کامل، شاید منظور ایشون نیه، ایشون میگه فل جمله. بالاخره. ولی نکته اینه که وقتی فل جمله شرک نیست، بل جملهش هم شرک نیست، یعنی بل جمله نی کامل. وقتی فل جمله، چون اگه شرک باشه مثلا میگه یه ریز امام خدایه، نمیشه که. اگه این تفکر فل جمله اشکال نداره، یعنی شرک و کفر نیست دیگه، غلو نیست. حالا بحث مفصله، اینجا 4-5 جلسه میشه بحث کرد، نمیخوام وارد بشم. از لا تنافی بین النسبتین، چرا میدونی چرا من آقای خوی قائل به این هستم؟ ایشون میگه چون تنافی بین این دوتا نسبت نیست. یک فعل رو شما هم نسبت به خودت بدی، هم نسبت به ملک بدی، هم نسبت به امام بدی، هم نسبت به خدا بدی، همون فعل رو. ایشون میگه تنافی بین دوتا نسبت نیست. ایشون میگه ای نسبت الخلق، تا الان کلمه خلق رو ایشون به کار نبرده، حالا به کار برد. نسبت دادن آفریدن خلق، نسبت دادن خلق و رزق و موت و حیات به خدا و به اهل بیت. متن عربی رو میخونم، به خدا و به اهل بیت. یعنی بگی فل جمله، البته ایشون فل جمله میگه، اینو بگم، فل جمله بگی خدا فل جمله خالقه یا بل جمله؟ بل جمله، خدا که خالق علل اطلاق، امام هم خالقه، ولی ایشون میگه فل جمله. یک جایی خلقت هایی میکنه. حالا تو همون فل جمله، تو همون قسمتی که ایشون داره میفرماید، خب خلق رو هم نسبت میدی به امام، هم نسبت میدی به خدا، کفره؟ نه، ایشون میگه چون تنافی بین این دوتا نسبت نیست. همونطوری گفتم در نوشتن خودت و در افعال خودت این مسائل هست. ایشون میگه این نسبت الخلق و رزق و الموت و الحیات الیه تعالی و تقدس و الیهم علیهم السلام بالمعنی المذکور. بالمعنی المذکور یعنی چی؟ به کدوم معنا اشکال نداره که هم نسبت به خدا بدی هم نسبت به اهل بیت؟ اعنی التوسیط فی الامر لل استقلال. بگی امام واسطه است در خلقت، نه مستقلا خلق میکند. یعنی خداوند به وسیله امام، به واسطه امام خلق میکند، پس خلق نسبت به امام هم داده میشه، به خدا هم داده میشه، و امام هم مستقل از خدا نیست به این معنا. فإن اثبات شیء من اوصاف الباری، اثبات کردن چیزی از اوصاف خداوند، لبعض المخلوقات، برای بعضی از مخلوقات ثابت کنی بعضی از اوصاف خدا را، لا یوجب الخروج عن حد الاسلام، موجب نمیشه تو دیگه مسلمان نباشی، غالی باشی، نجس باشی، کافر باشی. بعد الاعتراف به کون الموصوف به تلک الصفه من مخلوقاته، وقتی داری تصریح میکنی آقا این آقا صفت خدایی دارد، مظهری از مظاهر اوصاف باری تعالی هست، اما مخلوق خداست، خدا او رو اینطور قرار داده و آن به آنم نیاز به خدا داره و مستقل از خدا هم نیست و واسطه در نزول این صفت خدا در عالم هست، ایشون میگه موجب خروج از اسلام نمیشه، مشکلی نداره. فان کان هذا معنی الغلو فلیس تجاوزا عن الحد في حق الانبیاء او الائمه كما قد يفسر الغلو بذلك فما حكي عن القميين من الطعن في بعض الرجال برميهم بالغلو بمجرد ذلك حتى انه حكي حكى الصدوق عن شيخ ابن الوليد انه ان اول درجه الغلو نفي السهو عن النبي لا يمكن على المسير الى. ایشون میگه این معنی غلو نیست. اینم که به بعضی از قمیین مثل ابن ولید استاد شیخ صدوق نسبت داده شده، این مال قصور و نگاه خودشون بوده که شیخ ابن ولید استاد شیخ صدوق، که شخصیت بزرگی ابن ولید البته در بحث حدیث و نقل حدیث و راوی حدیث بسیار شخصیت مهمیه، اوشون قائل بوده هر اولین درجه غلو این هست که کسی از پیغمبر نفی سهو بکنه، بگه پیغمبر سهو نداره، این غالی. ایشون میگه نه اینطور نیست، این تجاوز از حد در حق انبیا نیست. اگه شما بگی پیغمبر سهو نمیکنه، یا حتی بگی فعل جمله خالقه، فعل جمله رازقه، فعل جمله محیه، فعل جمله ممیته، ولی به اذن الله، این کجاش غلوه؟ آخه مگه حضرت عیسی صریح آیه قرآن نیست؟ انی اخلقو احی الموتا ابرئ الاکمه والابرص، مگه صریحا خدا اینا رو نسبت نداده به حضرت چیز؟ اصلا معجزات پس چیه؟ معجزات باید همه غلو باشه دیگه. معجزات چطور از امام صادر میشه؟ امام مرده رو زنده میکنه، کور شفا میده، نمیدونم دست میزنه به سنگ طلا میشه و و و هزار و یک مدل معجزه. خب اینا چطور شده؟ خب خدا قدرت داده، او به قدرتی که خدا بهش داده قادر بر انجام این کار است، و در عینی که اون معجزه رو نسبت میدی به امام، به خدا هم نسبت میدی، میگی فعل خداست، به دست او جاری شد، پس این غلو نیست و این مطلب نه غلو نه موجب کفره. خب این کلام مرحوم آیت الله خویی تمام شد. البته پیشنهاد میکنم به محققین، به محققینی که اهل علم و طلبه و اینا هستن، به این قسمت از فقه و شیعه، همین آدرسی که دادیم، حتما خودشون مراجعه بکنن، چون کتاب الطهاره جلد 3 صفحه 129 130 131 اینا، چون پاورقی محققی که تحقیق کرده، ظاهرا خود مرحوم آیت الله خلخالی رحمت الله علیه که از شاگردان آیت الله خویی بودن و مقرر این بحث بودن، فکر میکنم خود کار خود ایشونه، در اون پاورقی نکاتی میگه، خوندن اون نکات فوق‌العاده است در بحث فضایل اهل بیت، لازم هست. و واقعا من اونجا چیزهایی پیدا کردم در همون پاورقی ها، هیچ جا نیست، هیچی، خیلی مهمه، فقط این مقدار بگم خیلی مهمه، اگر کسی اهل علم طلبه هست گوش میده، حتما بره اون قسمت رو مطالعه کنه، اون پاورقی ها رو، قسمت متن رو که خوندیم ما، اما پاورقی هم نکاتی داره، نکات دقیق، ولی با دقت باید بخونه، یه دفعه در دو جمله، یک جمله، یک جمله دو سه کلمه یک مطلبی بیان شده، مطلب مهم دیگه، ادامه نمیدیم چون بحث ما این بحث نیست. این از کلام مرحوم آیت الله خویی و بحث غلو. یادمون نره به چه مناسبت وارد بحث غلو شدیم، به مناسبت تفسیر اون کلام آقا امام صادق علیه السلام و نامه حضرت به مفضل که صحبت از غلات شده بود. غلات کی بودن؟ غلات ابوالخطاب و امثال او و عبدالله سبا و محمد ابن نصیر و اینها، یکی از شاخه های غلو، یکی از انواع غلو، یکی از اقسام غلو، یکی از شاخه های غلو، غلو در فضائل اهل بیت است، یکیش این است. اما در نامه امام صادق بحث غلو ناظر به چی بود؟ ناظر به غلو در ولایت اهل بیت، یعنی به نحوی که فرد محرمات را انجام بدهد و واجبات را ترک بکند، اصلا واجب و حرامی نیست، یعنی شریعت محو بشود، شریعت اصالت نداشته باشد. اونجا غلو در اون حوزه بود، یعنی از حوزه اعتقادات به حوزه اعمال هم سرایت کرده بود. اما به مناسبت که ایشون گفت اینا غلات بودن و بعضی غلات قائل به این بودن، اونها بی خود قائل به اون بحث واجب و حرام اون داستان ها نشدن. اول ریشه های اعتقادی داره، ریشه های اعتقادی غلو اینجاست که اگر کسی به ائمه چطور نگاه بکند غالی می شود. توجه کردید؟ تفکرات باطلی وجود داشته در طول زمان، ولی حالا امروز یک عده بلند شده میگن این تفکر غلو، این تفکر به این راحتی نمیشه اثبات غلو کرد. اون اوائل امر بوده، حرفا چکشکاری شده نبوده، زوایای بحث باز نشده بوده، یه حرف مزخرفی، رجال کشی پره، کسی اگه مطالعه کنه خط به خط رجال کشی رو میبینه پر هست مواردی که به مناسبت ذکر شده فلانی قائل به این بوده. خب یه قولش رو میخونی سرطن نده، مثل همین موردی که قرار بود بهش برسیم در جلسه گذشته، محمد ابن بشیر اگر اشتباه نکنم، کسی به این قسمت نگاه بکنه ببین چه تفکرای بیخودی داشته، تفکرای باطل. خب اون غلو بوده، مثلا نمیفهمیده طرف چی میگه. اما اینکه نسبت خلق به اهل بیت بدی فل جمله، آیت الله خویی هم قائله، چه مشکلی داره؟ نسبت رزق به اهل بیت بدی فل جمله، پس آیت الله خویی هم قائله، قالیه علیاذ بالله، اینطور نیست. حالا خیلی اینجا بحث هست، واردش نمیشه، بگذاریم. این از کلام مرحوم آیت الله خویی. اما یک کلام دیگه هم قرار بود بخونیم در این جلسه، انشالله شروع میکنیم. بله، حاج عارضه همدانی، کلام مرحوم حاج عارضه همدانی در جلد 7 صفحه 290، ایشون میگه بقیه الکلام، باقی مان کلام در بعضی از فرقی که محکوم به کفر هستن. میخواد کفار رو یکی یکی، بعض دیگه از فرق کفار رو مطرح کنه. اولی ایشون میگه الغلات لا شبهه فی کفره، شبهه‌ای نیست که غلات کافرن و نجسن، شبهه‌ای درش نیست. خب این که ایشون میفهمد شکی در شبهه‌ای در کفر اینا نیست، چطور؟ با چه اساسی؟ ایشون میگه بناءً علی تفسیرهم بمن یعتقد ربوبیت امیر المؤمنین او غیره من الخلق، هر کس قائل باشه که امیر المؤمنین یا غیر امیر المؤمنین، هر خلقی قائل به ربوبیت باشه، این خود خداست، خب این شبهه‌ای نیست که، این چی است آقا؟ غالیه و نجسه و کافره. فانه ان اعتقد ان الشخص الخارجی به عوارضه المشخصه هو الرب القدیم الواجب وجوده الممتنع زواله و انکر وجود صانع غیره فهو کافر بالله ان کان عاقلا و الا فقد رفع القلم. اگه فرد عاقله، بعد نگاه کنه به همین آقایی که داره راه میره با همین عوارض و اعراضی که داره، با همین قد و هیکل و وزن و لباسی که تنشه، بگه این همون رب، همون واجب الوجود، همون قدیمه، این همونه. خب این که الممتنع زواله، زوالش ممتنعه، مثلا ممتنعه بمیره، ممکنه. خب این که انکار وجود صانع کرده و این کافره. اما اگر معترف به وجود صانعی مثل، اگر معترف به وجود صانعی مثل او باشه که او واجب الوجوده، این مشرکه. بگی آقا این آقا امیرالمومنین علیه السلام خداست، خدا هم خداست، امیرالمومنین هم خداست، اینم که مشرک. و انزعم حدوث عوارض المشخصه ولکن نو اعتقد حلول خدا و اتحاده. اگه قائل به حلول و اتحاد باشه و تصور خدا به این صورت باشه، یا بگه خدا به این شکل شده، یا بگه خدا حلول کرده در این شخص به همین آقا که داره راه میره با همین عوارض مشخصش، یا هم بگه خدا متحد شده با این آقا، با امیرالمومنین، همونطوری که گاهی ملائکه و جن به صورت بشر چی میشن؟ تصور شکل پیدا میکنن. ملکه به شکل انسان میشه، جن به شکل انسان میشه. بگه خدا هم این شکلی به شکل امیرالمومنین شده. اینم که فهو منکر لما قد ثبت بالضروره من الشر من ان الله عجل و اعظم من ان يسير بشرا ياكل و ينام و يمشي في الاسفل. اینم که منکر ضروریه شرعه. ضروری شرع چیه؟ اینی که خداوند بالاتر است و عظیمتر است از اینکه به شکل بشر در بیاد که بخوره و بخوابه و در بازارا راه بره. اینم منکر ضروریه. و اما بناء علی تفسیر الغالی بما تجاوز الحد في الانبیاء و الائمه. اما اگر غالی رو بگیم، غالی کیه؟ بگیم غالی کسی که اهل بیت از اون حدشون بالاتر ببره. اگه کسی غالی رو اینطور تعریف کنه، بگه غالی کسی است که اهل بیت از اون حدی که دارن بالاتر ببره، اونجا میشه اول دعوا. خیلی کار خراب میشه و سخت میشه. گفتید چرا؟ چون هر کسی یک حدی قائله. خب من یک حدی قائلم، یه برداشتی از روایات و آیات کردم برای اهل بیت، شما یک برداشتی کردی. اگه قرار باشه از نظر من غالی کسی باشه که تجاوز از حد کرده، شما میشی غالی. از نظر شما کسی باشه که تجاوز از حد کرده، انبیا رو بالاتر برده، من میشم غالی. یعنی اصلا حد واضح، خطکش واضحی پیدا نمیکنه، چون هر کسی یک اعتقادی داره. اعتقادات در مقامات اهل بیت متفاوت هست. کما این که حکایت شده از قمیین که طعنه میزدن در رجال. به چی طعنه میزدن؟ به رمی غلو. میگفته این غالیه، این غالیه، اون یکی هم غالیه، اون یکی هم غالیه، اینم راویش غالیه، اون صاحب کتابم غالیه. چرا؟ به مجرد ذلک سری میگفتن این از حد بالاتر برده. سری میگفتن آقا این ائمه از حدشون بالاتر برده. ببینید یک بحثی در علم رجال هست، خیلی بحث مهمیه. آقا نجاشی، ابن غزائری، مثلا شیخ طوسی، اینا بر چه اساسی افراد داده؟ حالا در جهت تجریحش من میگم جرح میکردن، میگفتن آقا فلانی ثقه نیست، مخلط، مدلس، کذاب، فلان، قابل اعتماد نیست، تیار، بلند پرواز، غالیه، عناوین مختلفی که داله بر جرح و مذمت. اینو چرا جرح میکردن؟ یک بساب پژوهشی شده و کاری که اینا بیش از 85% به خاطر اعتقادات بوده. یعنی من شما رو جرح میکردم، میگفتم این آقا فلان کتاب حدیثی رو نوشته ولی خودش آدم درست و درمونی نیست. چرا میگفتم درست و درمونی نیست؟ چون اعتقادات شما رو قبول نداشتم. ولی دیگه ریشه ها رو ننوشتم، گفتم آقا این آقا رو من قبول ندارم. خب در علم رجال آمدن چنین کاری کردن. ایشون و مرحوم آیت‌الله خویی هم فرمود در همون کلامش، آقا باقر وحید بهبهانی هم گفته، مامغانی هم در تنقیح المقال گفته، خیلی بزرگان قائل به این نظرن، خیلی، آیت‌الله شوبری، زنجانی، آقازاده شون، استاد محمد جواد که خیلی در علم رجال قوی هست، و خیلی ها میگن آقا این جرحایی که در علم رجال انجام میشده، فلانی ثقه نیست، فلان نیست، اینا قابل اعتماد نیست، چون ما علتشو نمیدونیم برای چی میگین غیر ثقه است. بسیاری از موارد کاشف به عمل آمده که به خاطر اعتقاد فرد بوده. عمده اعتقاد چی بوده؟ عمده اعتقاد در مورد اهل بیت بوده. خب چرا در مورد اهل بیت اعتقاد چطور بوده؟ یعنی مثلا من تعریف کرده بودم برای خودم غلو رو به این که هر کی تجاوز کنه از حد درباره ائمه. بعد حد خودم پایین بوده. خودم اعتقاداتم به اهل بیت ضعیف بوده. توجه کردید؟ مثلا فرض کن، مثال میزنم. یک نفری اعتقادش اینه که آقا زیارت ائمه حالا مستحب هست ولی مستحب مؤکد نیست، یا مستحب مؤکد هست اما دیگه اونجوری که بگیم ثواب چنین و چنان داره هر قدم یک حج، اینجوری ها نیست دیگه، اینا غلوه. خب اگر حالا، چون دیگه فایل قطع شد یادم رفت چی گفتم، اگر وجه تجریح، یعنی وجهی که میگه آقا فلان فرد ثقه نیست، چی ها؟ آها بس زیارت داشتم میگفتم، بس زیارت. فرد خودش اعتقادش اینه که حالا زیارت مثلا امام رضا درسته خیلی فضله، ولی دیگه اونقدر هم دیگه فضله. حالا شما نشستی رو منبر داری میگی آقا زیارت امام رضا هر یک قدم ثواب یک حج میدن، گناه جن و انس داشته باشی بخشیده میشه، فلان میشه، میگه تو دلش ها میگه این آقا غالیه، این آقا دیگه داره زیاده روی میکنه، داره تند روی میکنه. حالا محبت اهل بیت خوب هست، لازم است، ولی دیگه حالا افضل عباداته که نیست دیگه، طریقه برای نماز و اینای مثلا. خب وقتی نگاه خود فرد سطح پایین باشه، شما وقتی داری یک مطلبی میگی نگاه او بالاتر، طبیعتا در نگاه این فرد چه جلوه‌ای می‌کنی؟ که این قاب بلند پروازه، حق و باطلش مخلوطه. بارها الان در زمان خود اون همین میشه، فرد رو منبر یا استاد یا نویسنده داره حرف میزنه، یکی دیگه کتاب میخونه میگه آقا چی قاطی داره طرف، این خیلی حق و باطلش قاطیه. نزد خود نویسنده حقه، نزد اونی که میخونه باطله. خیلی از این مسئله در زمان قدیم هم بوده. لذا هم مرحوم آیت الله خویی فرمود، هم حاج آقا رضا فرمود، هم خیلی‌ها فرمودن مطلب حقی هم اصلا جای درو نداره، یعنی جای فرار نداره، راه فرار نداره. این که ابن ولید و نجاشی و شیخ طوسی و فرق نمی‌کنه، هر کسی که در مورد افراد میخوان نظر بدن باید مشخص کنه آقا بر چه اساسی میگی ثقه نیست، باید ادله رو بیاری توضیح بده. ما نمیتونیم از شما تقلید کنیم. خبرویت شما در این جهت برای ما ثابت نشده که شما چنان خبره هستی واضح بشه برای ما که ما بگیم از باب خبره ما از شما تقلید میکنیم، هر شما بگیم ما میگیم چشم، نه نمیتونیم این کار بکنیم. از باب شهادت هم حسی بودنش ثابت نمیشه. بس علم رجال بگذاریم، انقدر بحثا تو هم میشه که خب ایشون میگه که کما این که حکایت شده از قومین که طعن میزدن در رجال به وسیله رمی به غلو، به مجرد همین مطلب سری میگه آقا این قالیه، چرا؟ چون از ائمه از حدش برده بالاتر. از کدوم حد؟ آقا حدتو تعریف کن ببینیم حد چقده تا بعد ما بفهمیم او چی میگفت تو چی میگی، تا بعد ما بتونیم تشخیص بدیم. حتی این که حکایت کرده صدوق از شیخش ابن ولید که اولین درجه در غلو نفی صحو است، پیغمبر هست. پس این فلسه به کافرن قطعا، این که کافر نیست که، این که قالی نیست که. من اعتقادم به امام اینه که امام عالمه، نیکوکارم است، با تقوا هم است. حالا یک کسی بیاد بگه آقا امام قطرات باران را هم میتونه جابجا کنه، عدد قطرات باران را هم میداند، من میگم قالیه دیگه، قالیه نجس کافره، تموم شد. ایشون میگه قطعا این معنای غلو نیست، قطعا چنین کسی قالی نیست. فلا وجه، پس وجه از اینجاش کار دارم، دقت کنید، فلا وجه، وجهی نیست، وجهی ندارد، دلیلی نداریم برای تکفیر کردن کسی که قائل است به این که پیغمبر و ائمه علیهم السلام مظاهر و اوصاف الباری علا سبیل الاطلاق. خیلی جمله نفیسیه. وجهی نیست برای تکفیر کردنه، یعنی حکم غلو کردن، غالی دانستن کسی که قائل است به این که پیغمبر و ائمه مظاهر اوصاف باری هستن علا سبیل الاطلاق، یعنی همه صفات باری، اونم به بهترین و کاملترین وجه، یعنی جمیع صفات خداوند در اینها چیکار کرده؟ تجلی کرده است. به نحو معنای تجلی صحیحش که سنخیت ذات و خدا با خلق پیش نیاد. و این که و ان عظمت امر الخلائق تکوینا و تشریعا به ایدیهم، جملات فوق العاده است. و این که عظمه، عظمه یعنی افسار، یعنی ریسمان، یعنی سررشته امور خلائق تکوینا و تشریعا به دست اهل بیت است. وجهی نداره که قائل به چنین چیزی رو تکفیر کنی. فهم خالقو الخلق و رازقوهم، پس اهل بیت خالقین خلق و رازقین خلق هستن، این وجهی نداره تکفیر کنی، مظهر صفت خدا هستن. و این که علم اهل بیت به اشیا حضوری باشه، به حیث لا یشغلهم شأن عن شأن، صفات خداست دیگه، لا یشغله شأن عن شأن، اصلا علم حضوری دارن، هیچ چیزی از هیچ چیزی امام رو به خوش باز نمیداره. الا غیر ذلک از چیزایی که بعضی از کسانی که مدعی معرفت به این امور هستن قائلن. خب پس این غالی نیست، نجس نیست، کافر نیست، مشرک هم نیست. خب پس قبول کنیم این تفکر رو؟ حاج آقا رضا میگه پس قبول کنیم؟ میگه نه، ممکنه که کسی بگه آقا این مطلب و این ادعا، این نهایت الامر کون و مثل هازه ادعاوی کذبه، میتونی بگه این دروغه، دلیل نداری، به چه دلیل ائمه خالق خلقن، به چه دلیل رازه، دلیل میخواد دیگه. ایشون میگه امکان داره و اگر کسی قائل شد کافر و نجس و غالی نمیشود، ولی ممکنه کسی بگه آقا کذبه، این اعتقاد غلطه، میشه اختلاف نظر، توجه کردین؟ ممکنه بگه کسی کذبه، کما این که کسی ادعا بکنه ثبوت چیزی از این اوصاف رو برای آقای زید، آقایی که روبروی من نشسته، بگم ایشون خالق خلق، رازق خلق، من غالی ام، نجس ام، کافرم، میگه نه تو دروغگویی، تو بدعت گذاری. چرا؟ چون آقا خالق نیست، رازق نیست، این صفاتو نداره، علمش حضوری نیست،
میگه از باب غلو نمیشه، از باب دیگری میشه، کذبه، دروغه، حق نداشتی همچین ادعایی بکنی. چرا؟ چون دلیل نداری. البته ایشون میگه بماند که فضلا اما لو ادعاها فی حق نبی او الامام، ولی در مورد نبی و امام چی میشه؟ شما دلیل داری، دلایلی داره برای مطلب. چی هست؟ الذی قد یساعده علی مدعاه بعض الشواهد النقلیه بل بعض القواعد العقلیه. هم شواهد نقلی و روایی داریم، هم قواعد عقلی داریم. قواعد عقلی چی؟ که اهل بیت مثلا اشرف مخلوقاتن، مثلا امکان اشرف، اشرف ممکنات. اشرف ممکنات خیلی فضیلت پیدا میکنه. و قواعد شرعی هم داریم که بعد البنا علی کونی اشرف الموجودات. بلکه ایشون میگه متسالمون علیه لد الشیعه است، نسبت به پیغمبر خصوصا که پیغمبر و اهل بیت اشرف موجودات، یعنی کل شیعه قبول دارن. وقتی اشرف موجوداتن یعنی چی؟ یعنی هر فضیلتی هر مخلوقی داره اونو دارن، اونو بلکه کاملترش رو، بلکه بالاترش رو. میگه در شیعه این متسالمون علیه، بلکه بعید نیست که این مطلب از ضروریات مذهب باشه، ضروریه. بلکه اگه بخوام بگیم نشون بگیم که از اونوری باید تکفیر کنی، بگی خلاف ضرورت حرف زد. چی؟ کسی که بگه نه از پیغمبر افضلم داری، نه من یک چیزی میدونم پیغمبر نمیدونن، نه فلان ملک یک فضیلتی داره امیرالمومنین نداره، میگه این خلاف ضرورت حرف زده. از اون طرف ماجرا کلمات حاج آقا رضا حمیدانی خیلی مهمه. بله ایشون میگه بله من خودم نرفتم کار کنم. در همین جای عبارت میگه من توی زمینا کار نکردم که بخوام بگم این قول درسته اون قول درسته، من نظری نمیدم در این زمینه. ایشون میگه که و ان لم نتحقق حال شیء من الشواهد النقلیه والعقلیه. ایشون میگه ما نرفتیم تحقیق کنیم شواهد عقلیه و نقلیه برای اینکه اهل بیت خالق باشن، رازق باشن، نمیدونم علمشون به اشیاء حضوری باشه، قدرتشون چنین باشه، چنان باشه. میگه من نرفتم کار کنم. حالا جالبه عین همین تعابیر رو حاج آقای اشرفی شاهرودی در مشهد که الان زنده هستن اینا پارسال در ماه مبارک رمضان، من فایل صوتیشو دارم، عین همین مطالب حاج آقای اشرفی شاهرودی هم میگفت. ایشون میگفت که این فضائل برای اهل بیت هست و فلان و حتی علت فاعلی مادی سوری غایی اینا همه رو نام بردیشون. گفت ولی من کار نکردم، ولی تکفیرم نمیتونم بکنم، بگم غلطه، محکم بگم غلطه. اهل بیت خیلی مقامات داره، این مقدار یقینیه برای ما، خیلی بالاتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم اصلا. ولی میگه ما، ولی ایشون خودش میگه من نرفتم کار کنم ببینم دقیقاً درسته غلطه اینطور. بعد ایشون میگه که بله قاعده عقلیه که بهش گفتیم احراز امکان اتصاف بشر به مثل حاصل اوصافه و خلوص و انجهت موجبتا لاستحالته. استحاله نداره که خداوند یک مخلوقی بیافرینه، ممکن الوجود باشه و او ممکن الوجود و او مخلوق خداوند بهش اتصاف بده که تو مظهر خلق من باش، مظهر رزق من باش، مظهر و او بی‌نیاز از خدا هم نباشه، دائما نیازمند به خداوند باشه. میگه این مطلب دلیلی بر استحالهش وجود نداره، این مطلب امکان داره. میگه پس اولا این استش که علم این جور امور رو به اهل بیت رد کنیم، چون خودشون کار نکردی. گفت من کار نکردم، علمشو به اهل بیت. میگیم اهل بیت حفظه سر الله هن، اهل بیت وحی هن، خزانه علم خدا هستن و اجمالا ما تصدیق داریم هر چی اهل بیت ادعا کنن ما قبول میکنیم، هر چی بگن ما هستیم ما قبول داریم، حتی بگن ما خالق و رازق خلقیم اگر بگن من حاج آقا رضا قبول میکنم. این مقدار برای من، این مقدار من اعتقاد دارم، اعتقاد چیز دیگه، احتیاطیه، روش خوبی هم خب کار نکرده، میگه نفی نمی کنم. فانه مع کونه احوت اوفق به حفظ مراتبهم و مرتبتنا و اولا به رعایت الادب. میگه این روشی که من دارم چون کار نکردم، با این فرضی که کار نکردم، هم احتیاط رو پیش گرفتم، روش احتیاطی هست و هم سزاوارتر هست و موافقتر هست با حفظ مراتب اهل بیت و مرتبه امام. کی هستی میگه امام این مرتبه رو نداره؟ تو مگه خودت کی هستی؟ چقدر میفهمی از عالم؟ و اولای به رعایت ادبه، در حضور یک کسی مثل امام معصوم ادب اقتضا میکنه هر چی ادعا کرد برای خودش تو قبول کنی، هر چی گفت من چنینم چنانم هر چی قبول کنی، چشم شما هستی. میگه لذا راه من این هست. و کیفکان ایشون میگه خلاصه لا یوجب اثبات شیء من اوصاف رب، هیچ اثبات هر کدام از اوصاف پروردگار برای یک مخلوقی موجب خروج از حد اسلام نمیشود بعد از اعتراف به اینکه اون مخلوق چی است؟ مخلوق خداست. نگفتی که خداست، نگفتی که مستقل از خداست، ولی هر صفتی از صفات خدا رو بهش نسبت دادی موجب خروج از اسلام نمیشه. میگه بله اگر سلب بکنی اون صفات رو از خدا، بله اینجا موجب کفر میشه. یعنی بگی امام خالق هست خدا نیست، امام رازق هست خدا نیست، امام جواد هست خدا نیست، امام فلان صفت عالم هست خدا نیست، نفی بکنی از خدا، اگر چنین کاری بکنی خب این مشکل داره. علاوه بعدشون میگه آیه نمیبینی که نسب صحیح هست نسبت دادن اماته به ملک الموت و نسبت دادن قسمت ارزاق به میکائیل و نسبت دادن اعطا و رزق به کسی که انفاق بر تو میکنه؟ اصلا کسی به تو پول میده میگه آه ممنون تو به من اعطا کردی، تو معطی هستی، از او تشکر میکنی، چرا به این نسبت میدی؟ بالاخره چون خداوند به این توفیق داده، او به واسطه خدا به اذن خدا به تو کمک کرد دیگه، از او تشکر میکنی. در حالی که در عین حال خدا محیی و ممیت و خالق و رازق هست، بعدشون میگه فلا تنافی بین النسبتین، پس تنافی بین این دوتا نسبت نیست که صفتی رو، علم رو مثلا به یک مخلوق هم نسبت بدی و خدا هم نسبت بدی، رازقیت رو به یک مخلوق نسبت بدی، اماته رو، احیا رو به مخلوق، به خدا هم نسبت. میگه تنافی نیست بین این دوتا، لذا اینا کفر و غلو و نجاست و این حرفا نمیه. حالا کسی دلیل داشت خب چه بهتر، دلیل نداشت، حالا یکی از اون عباراتی که خیلی میتونه دلیل برای این مطلب باشه، عباراتی است، حالا جای بحث داره، من نمیخوام اینجا بحث کنم، حاجی آقای اشرفی شاهرودی مطرح میکردن این رو، ایشون ارادت رب فی مقادیر اموره تهبت الیکم و تستر من بیوتکم، یکی از تعابیر خیلی مهمه، اراده پروردگار برای اندازه‌گذاری همه امور، تکوین و تشریع، هبوط میکنه به خانه های شما، از خانه های شما منتشر میشه، این یکیش. یکی دیگه ایشون میفهمون لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، خدای بین تو و بین اهل بیت فرقی نیست الا اینکه عبد تو هستن. این یعنی اثبات این مطلب رو میکنه که یعنی ایشون گفت من ادلهش رو کار نکردم، ادلهش در روایت هست، یا مثلا در زیارت جامع کبیره داره که امره الیکو و امره الیکو، امر خدا یعنی امر خدا چی است؟ امور تکوینی تشریعی، همه امور میشه امور خدا، الیکم یعنی به شما واگذار شده، به عهده از طریق شما جریان پیدا میکنه و بحثش در جای خودش باید بحث بشه. بله میگه بله گاهی هم توهم میشود، خیلی جالبه، میگه گاهی بعضی توهم کردن که اگر کسی اثبات بکنه صفت عالم به غیب را به ائمه، انکار ضروری کرده. چرا؟ چون ضرورت کتاب و سنته که اینا مخصوص به خداست، خدا عالم الغیب، لا یعلم الغیب الا هو، غیب را نمیداند مگر خدا. باز شما بگی نه امامم غیب میدونه، خب این که خلاف کتاب میشه، که خلاف ایشون میگه گاهی بعضی توهم کردن اثبات صفت علم غیب برای غیر خدا انکار ضروری است، توهم کردن. بعد میگه ولی جواب داره و یدفعه، دفعش میکنه. این جواب این مطلب این استش که عدم و کون ارادت ظواهر مادل علیه من الکتاب و سنه علی سبیل العموم و الاطلاق ضروریه، نه اینطور نیست که اگر در کتاب و سنت یک ظواهری آمد اراده اون ظواهر به نحو عموم و اطلاق صاب ضروری باشه، ظاهره دیگه، لا علم الغیب الا هو، یعنی اجمالا بدان که غیب را غیر از خدا کسی نمیداند. حالا خدا خواسته به کس دیگه بده تخصیص میخوره، استثناء میخوره، قید میخوره. میگه شما نمیتونی با یک لفظ قرآن، با یک آیه قرآن یا با ظهوراتی که قطعی نیستن و نص در مطلب نیستن و ضروریه در اون معنا نیستن، یک مطلبی رو نفی بکنی. جواب داره میده ایشون دیگه، من توضیح اینا رو نمیدم، فقط اشاره میکنم که نکات زیبایی گفته. بل رو ربما تکون ضروریت الخلاف، میگه گاهی ظاهر قرآن چیزی میگه بالعکسش ضروریه، مثلا قرآن میگه جا ربک، خدا آمد. خب چجوری خدا آمد؟ چجوری مجیء را به رب نسبت میدی؟ میگه بالعکسش ضروریه که خدا اصلا مجیء و ذهاب درش معنا نداره. لا یعلم الغیب الا هو، همین. یعنی ظواهر اینطور نیست که بگی ظاهرش اینه دیگه دست نزن. فلیست دعا استثناء فرد منها انکار لضروره، اگه بگی نه لا یعلم الغیب الا هو، البته این کلیت دیگه استثناء میخوره، ائمه هم غیب علم غیب دارن، ایشون میگه هیچ انکار ضرورت نیست، هیچ مخالفت با کتاب هم نیست. این مطلب رو روش مانور دادم، بیشتر توضیح دادم، بس دادم، چون امروزه عده پیدا شدن متاسفانه که به شدت این فضائل اهل بیت رو انکار میکنن و به سرعت افراد رو متهم به غلو میکنن و فکرم میکنن، یعنی اینجور اظهار میکنن که ما خیلی محققیم، ما خیلی میفهمیم، ما خیلی تحقیق کردیم. نه اینطور نیست. بزرگان علما مثل مرحوم آیت الله خویی، مثل حاج آقا رضا حمیدانی و کم لهم من لهما من نظیر، چه بسیار که این دو نفر نظیر دارن و بزرگان علما، من نمیخوام نام ببرم، بحث ما اینها نیست، فقط آوردم به مناسبت بحث غلو این دو جلسه مطرح بشه که بدونید بزرگان ما، فقهای ما، اساتین مذهب، بزرگان از فقها نسبت به فضائل اهل بیت چطور صحبت کردن، چقدر مؤدب، چقدر با رعایت جوانب، چقدر با لحاظ مقامات اهل بیت صحبت کردن. و با این همه مطالعاتی که داشتن باز میگن ما کار نکردیم، ما اونطوری که باید هنوز متمرکز روی مطلب نشدیم. حالا چهار تا بچه پیدا بشن مثلا بخواد دو تا کانال بزنن، مثلا ائمه این فضائل رو ندارن، اینا غلوف هست و اینا راه به جایی نخواهند برد الا ضایع کردن خودشون. و صلی الله علی محمد و آل محمد.